بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره وجوب مقدمه واجب رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در بحث قبلی گفته شد که نسبت به تعبیر علت تامه ملاحظه داریم و آن این است که علیت یک اصل از اصول معقول و فلسفه هست و در اصول به اون معنای واقعی و حقیقی خودش به کار نمی رود و این ملاحظه را هم بعضی از عزیزان جواب دادن که جواب درستی است و آن این است که معنای علیت در اصول برابر با اصطلاح خود اصول هست. اصول از فلسفه متابعت نمی کند، استقلال دارد، علت و علیت را با اون معنایی که خودش خود اصول در نظر دارد القا و تلقی میکند. جواب درستی بود که ملاحظه گویا جا نداشت. و اما درباره سبب یک توضیح بیشتری لازم است برای شما افاضل ارائه کنیم که سبب در اصول به معناهای مختلفی به کار رفته است. سید در کتاب زریعه جلد 1 صفحه 85 سبب را با علت تامه یکی می داند. می فرماید سبب همان جزء اخیر علت تامه هست و محقق قومی سبب و شرط را تعریف کرده است که عبارت ایشان از این قرار است. می فرماید سبب چیزی است که به وجود آن مسبب موجود می شود و به عدم آن مسبب منتفی است. یعنی سبب نفیان و اثباتن نسبت به مسبب اثرگذار است. اما می فرماید شرط آن است که به انتفاع آن مشروط منتفی است، اما به وجود آن مشروط قطعا موفق محقق نمی شود. فرق بین سبب و بین شرط را به این گونه شرح و توضیح داده اند. ببینیم در اصطلاح اصول که در فقه هم به کار می رود، سبب گاهی در برابر مباشر قرار می گیرد. در اصول برخورده اید، مخصوصا در اصطلاحات شهید قدس الله نفسه و زکیه که تعبیر می شود اقوائیت سبب عن المباشر. در مثال گفته می شود که اگر کسی وسیله فرض کنید قطع درخت را به دستی کسی بدهد، مثل اره مثلا یا وسائل جدیدی که ماشین آلات هست، به دست کسی بدهد و دستور بدهد که درخت را قطع کند، فرد اول وسیله و دستور را اعلام میکند، فرد دوم خود درخت را قطع میکند. اون کسی که درخت را قطع کرده است بهش میگیم مباشر، و اون کسی که این وسائل و این وسیله را آماده و فرد را وادار کرده است که برود درخت را قطع کند می شود سبب. فرق بین سبب و مباشر در این صورت به این شکل خواهد بود که مباشر علت تامه است و سبب مقدمه موصله برای علت تامه، وصله به علت تامه است. در عبارت شیخ هم آمده است که یصح الاستناد، سبب در صورتی سببیت دارد که صحت استناد وجود داشته باشد. اگر استناد نبود، ارتباط بود، سبب نیست بلکه موعد هست. مثلا کسی وسیله را درست کند برای بریدن درخت، ما مثال از قتل آوردیم به بریدن درخت، مثال در قتل و سبب بود. حالا از قتل زر در نجف بودیم، استادی بود ادبیات خوبی داشت، میگفت در درس های حوزوی ما که درس که شروع میشود اول کلمه ضربه یضرب از ضرب شروع میشد، و محقق خراسانی در آخرین تحقیق فلسفی و بحث جبر میگه قلم اینجا رسید سر بشکست. استاد من علامه شیخ صدرا فرمودن که قلم سر بشکست یا شاگردان سر بشکست. خلاصه ما از شکستن و کشتن مثال آوردیم برای کارهای عملی دیگر. کسی که وسیله درست میکند برای قطع درخت، این فرد موعد هست، این وسیله موعد هست. درخت قطع شد، آدم خسارت رو از صنعتگر نمیگیرد. چرا؟ چون صحت استناد ندارد، اما ارتباط دارد. فرق است بین ارتباط و استناد. اما اگر کسی آمد اره آورد و به شخصی دستور داد، الزام کرد که برد درخت رو قطع کنند، رفت درخت رو قطع کرد، میشد سبب. چرا؟ چون صحت استناد دارد. درباره حکم شرعی هم همین است، شرعی و فقهی و حقوقی، که اگر صحت استناد بود درست است. البته درباره صحت استناد هم خصوصیتی دارد که شما آشنایی دارید، صحت اسناد قطعی باشد، مورد شک نباشد. اگر مورد شک بود یا احتمال قوی بود کافی نیست، در حد علم و یا اطمینان باشد صحت اسناد. بله، درباره سبب و شرط مطلب همین بود گفته شد که توضیح کامل تری که دیروز یه مقدار ناقص گویا گفته شده بود. بعد از این هدایت محقق افوان شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه فقط در این هدایت همین علت و مقتضی و مانع و شرط و سبب و موعد و شرح میداد. اما در هدایت بعدی میفرماید انواع واجب که بحث از مقدمه آن به عمل میآید، به این معنا که ببینیم مقدمه واجب، این بحث، این عنوان دو کلمه دارد. کلمه مقدمه گفته شد و اما کلمه واجب، منظور از واجب کدام واجب است که مقدمه آن واجب بشود؟ واجب عقلی، واجب شرعی، واجب مطلق، واجب مشروط که باید بحث بشود. در ابتدا می‌فرماید که انما قلم رو به بحث، حوزه نطاق بحث مربوط می‌شود به واجب مطلق و مشروط. بنابراین باید مطلق و مشروط را معنا کنیم. می‌فرماید که به تعبیر ایشان علامه طفتازانی و سید شریف، سید میر شریف، در کتاب مختصر جلد 1 صفحه 144، کتاب مختصر در برابر کتاب مطول هست، کتابی است که درباره ادبیات هست. مختصر و مطول مثل معالم و قوانین، همون موضوع و همون سبک و سیاق، این یکی مختصر و اون یکی مطول. در نجف یکی از اساتید بسیار برجسته ذوقی داشت، ماشاءالله، برای مطول هم شرح نوشته بود، المفصل فی شرح المطول، که آدم یک عمر فقط در دایره ادبیات بلاغت دور بزنند. خب در دراسات عمدتا مختصر شاید جایگاه بیشتری داشت. الان که بیان بدی کتاب‌های جدیدتری چاپ مصر و غیره دارد، چاپ دانشگاه هم هست، کتاب‌های جدیدتر و مختصرتر است. اما قبل از آن کتاب درسی در بدی و بیان کتاب مختصر بود، کتاب معتبری است به نام مختصر. در این کتاب که یک جلد هست، این صفحه طفتازانی که مؤلف و اصلی است و سید امیر شریف که شارح مختصر هست، واجب مطلق و واجب مشروط را تعریف کرده هم. می فرماید واجب مطلق آن است که وجوب آن متوقف به وجود آن نیست، یعنی الان موجود باشد اون عمل یا موجود نباشد در آینده موجود بشود. مثلا وجوب دارد، وجوب آن متوقف به وجود آن نیست، مثل وجوب صلات که وجوبش متوقف به وجودش نیست، و واجب مشروط آن است که وجوبش متوقف بر وجود آن هست. مثلا وجوب حج متوقف به وجود آن حج هست که استطاعت به عمل بیاد، و وجودش مربوط هست به وجودش، مربوط به وجودش هست. یعنی به عبارت دیگر وجود خود، وجوب خود شرط منوط است به وجود خود شرط، استطاعت بیاد تا وجود بیاید. و بعد هم توضیح میداد که بین مطلق و مشروط باید در نظر بگیریم که منظور از شروط چه شروطی است. در واجب مطلق و مشروط می‌فرماید استفاده می‌شود که منظور از شروط، شروط خاصه است نه شروط عامه. واجب مطلق هم مشروط به شروط عامه هست، عقل و اختیار و بلوغ، اینا شرایط عامه است، ولی شرایط عامه یا شروط عامه خارج از محدوده هست. منظور از مشروط به شروط، شروط خاصه است که یک واجب یک شرط خاصی دارد، مثل حج که شرطش استطاعت است، مثل زکات که شرطش رسیدن غلات در حد نصاب هست. برابر این واجب مطلق و مشروط به این معناست که منظور شروط، شروط عامه نیست بلکه شروط خاصه است. اما اگر شروط می‌فرماید که اگر شروط را بگیم شروط اضافیه، واجب مطلقی نخواهد بود. خود واجب مطلق هم بالاخره بالاضافه به یک چیزی مشروط هست، بالاضافه به میل طرف، بالاضافه به بیدار بودن مصلی، بالاضافه به شرایط زندگی که یک مکلف دارد. اگر شروط اضافیه باشد، مطلق و مشروط همه مشروط به شرط می شود، ولی شروط اضافیه مراد نیست. در واجب مطلق و مشروط همون شرحی که داده شد، مشروط به شروط خاصه نه به شروط عام. بعد از آن که واجب مطلق و مشروط رو فرمودن، می فرماین که به این مضمون که مشهور این است که بحث مقدمه واجب اختصاص دارد به واجب مطلق. اگر واجب مطلق بود، درباره مقدمه آن بحث زمینه دارد که آیا این واجب مطلق موجب وجوب این واجب مطلق موجب وجوب مقدمه می شود یا نمی شود. عنایت کنید بحث در مفاد هیئت هست نه در مفاد ماده. مفاد هیئت وجوب هست، مفاد ماده خود عمل واجب. چرا؟ عنوان دیدیم، عنوان چیه؟ عنوان وجوب مقدمه واجب که مفاد هیئت هست. بنابراین این وجوب که یک حکم شرعی هست و مدلول امر الزامی هست، همین وجوب تسری میکند به مقدمه، و وجوب بر نسبت به مقدمه هم ثابت میشود یا نمیشود. بنابراین در صورتی که بر اساس قول مشهور گفتیم که متعلق بس یعنی مقدمه واجب اختصاص دارد به واجب مطلق، بحثی نیست. اما می‌فرماید که شیخ انصاری که گویا تحقیق این است که مقدمه واجب اختصاص به واجب مطلق ندارد، به واجب مشروط هم جای بحث از مقدمه واجب وجود دارد، برای اینکه در باره واجب مشروط قبل از تحقق شرط وجوب بحث نمی کنیم، بعد از تحقق شرط وجوب بحث میکنیم. استطاعت آمد، حج واجب شد، حالا خود این حج مقدماتی دارد، بحث از مقدمات واجب مشروط هم زمینه دارد، منتها فرقش اینه که در واجب مطلق از ابتدا بحث از وجوب مقدمه به میان میاد، در واجب مشروط بحث از وجوب مقدم بعد از تحقق شرط وجوب به عمل میاد، به میان میاد. مثلا حج که واجب شد در اثر استطاعت، مقدمش تهیب آمادگی و تهیه قافله و برای مسافرت مقدمات سفر آماده کردن، کل همه اینا مقدمات واجب مشروط هست. بنابراین بحث مقدمه واجب در واجب مطلق و واجب مشروط جریان دارد. نکته بعدی که در هدایت و دیگر باشد از این قرار است که منظور از وجوب چه وجوبی است، وجوب مقدمه چه وجوبی است. وجوب نفسی هست، وجوب خیری هست، وجوب عقلی است، یا وجوب شرعی، یا وجوب طبعی. می‌فرماید که درباره وجوب عقلی تصریح دارد که قبلا برای شما یادآور شده ام، لابدیت عقلیه که در مقدمه موصله وجود دارد، ولی ما در اون رابطه بحث نداریم. لابدیت عقلیه وجوب شرعی نیست، از امر به ذل مقدمه ترشح و تصریح نمی کند. و اما وجوب نفسی هم که درباره مقدم بحث اینه که وجوب نفسی ندارد، اگر مواردی به دلیل خاصی وجوب نفسی داشته باشد مثل امر به وضو، در اون صورت جای بحثی نیست، امر هست و وجوب هم از طریق امر خود مقدمه آمده است، جای بحث ندارد. پس وجوب چه وجوبی است؟ وجوب غیری هست، یعنی به وسیله غیر این واجب، این وجوب آمده باشد. در این رابطه هم می‌فرماید که معیار وجوب غیری هم در این مورد صادق نیست، چون وجوب غیری آن است که غیری که واجب بود به وسیله اون غیر این عمل یا این مقدمه واجب بشود. بحث از سرایت و تسری و ترشح در کار نیست، واجب بلغیر می شود، مثل واجب بلغیر معقول. و اون وجوب غیری هم بر می گردد اگر بر اثر حکم عقل باشد برمیگردد به وجوب عقلی. میفرماید که قما علاوه بر وجوب نفسی و غیری و وجوب عقلی یک قسم دیگری هم داریم تحت عنوان وجوب طبعی. میفرمایید که وجوب مقدمه واجب به صورت وجوب طبعی است، یعنی به متابعت از وجوب مقدمه این وجوب محقق می شود که تعبیر می کنیم به وجوب طبعی. و وجوب طبعی رو می فرماید که با وجوب غیری نسبتش اهم و اخص مطلق است، که هر وجوب طبعی غیری هست و بعض از وجوب غیری طبعی نیست. و بعد این وصف و عنوان وجوب مقدمه رو هم تبیین فرمودن که از سنخ وجوب طبعی غیری است. و اما در هدایت بعدی که بحث اصلی عنوان می شود این است، ادله و حجج دال بر اثبات مطلوب، ادله و حجج در جهت اثبات مطلوب، یعنی ذکر دلیل برای اثبات وجوب مقدمه. در این هدایت 12 وجه ذکر می کنند که از این 12 وجه یک وجه اول اختیار و انتخاب خودش است. وجوه دیگر ذکر می کند، عمدتاً وجوه دیگر مربوط می شود به رأی محقق سبزواری که ایشان هم یکی از اصولی های در سطح بالایی بوده است، ولی الان نه کتابش در حوض مورد مطالعه مستقیم هست و نه اسمش، اما در تقریرات شیخ به این مضمون آمده است که استاد الاساتید، استاد الاساتذه. بسیار خوب، 12 دلیل ذکر میکنه که وحشت نکنید من از اون ادله رفعیت بکنم، فقط اون دلیلی که خود شیخ انتخاب کرده است در جهت اثبات مطلوب به اون بسنده میکنه، چون ادله دیگر را ذکر میکند و رد میکند که لا یسمن و لا یغنی. میفرماید که اسد الوجوه و اقواها این است که درباره اثبات وجوب نسبت به مقدمه واجب شهادت وجدان. می‌فرماید اگر کسی انصاف داشته باشد به وجدان خود مراجعه کند، تعابیری هم دارد، لجاجت رو کنار بذارد، یعنی حساسیت و گرایش ذهنی را، با ذهن آماده بدون آلوده به چیزی می‌بیند که اگر ذل مقدمه رو عملی را میخواد انجام بدهد باید مقدمش را انجام بدهد، و اون الزام در انجام نسبت به ذل مقدمه که به وجوب تعبیر میشود، همون الزام نسبت به مقدمه هم قطعا هست که در ابتدا تعریف کرد، گفتیم که چه بود؟ اراده ذل مقدمه تستتبع ارادت المقدمه. و این مطلب به تعبیر ملازمه اگر اعلام بشود هم اشکالی ندارد. ملازمه بین ارادتین وجود دارد و وجدان شاهد این مدعاست. عنایت کنید، اگر کسی سوال کند که وجدان دلیل نیست، وجدان در اصطلاحات شیخ هم به کار می رود، در اصطلاحات محقق خراسانی هم به کار می رود، شهادت وجدان، شهادت وجدان. تحقیق این است در این رابطه. تحقیق یعنی توضیح. توضیح مطلب از این قرار است که منظور از وجدان لایه ظاهری دارد و لایه داخلی، خارجی و داخلی به اصطلاح اصول، که ظاهری و باطنی اصطلاح اصول نیست، خارجی و داخلی. لایه خارجیش تحقیق میدانی است، نه به شکل استدلال. با تعداد از اهل فن و دارای درک و انصاف مراجعه بشود، تصدیق میکنند که کسی که ذل مقدمه را بخواد الزاماً مقدمه آن را هم میطلبد و الا امر به ما را یتاق خواهد بود. این لایه خارجی یعنی مصداق عملی وجدان. و اما لایه داخلی وجدان در حقیقت عبارت است از ارتکاز عقلایی که شرحش رو قبلا هم دادیم. در صورتی که ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد، ارتکاز اعتبار دارد که در جای خودش بحث شده است. بنابراین ارتکاز بر این است که اراده ذل مقدمه اراده مقدمه می طلبد و در این رابطه شک و شبهه وجود ندارد و مختار شیخ اعظم هم همین است. و اما وجوه دیگر که گفته شد، بعضی از اون وجوه همان وجوهی بود که در بیان علامه آمده بود و در بیان صاحب فصول و محقق قومی و غیره بود. مطلب رأی و نظر شیخ با اختصار و جوهرگیری به پایان رسید. رسیدیم به رأی و نظر محقق خراسانی. فردا انشاءالله سلامتی آقا موزمان سلام و خدمانی.